خاطرات زیبای یکی از شعرهای امیر خسروی دهلوی توسط یکی از راویان خوش‌صدا را با هم شنیدیم و برنامه را در قالب ادبستان ادامه می‌دهیم. اگرچه تا کنون بحث‌های تلمیح و اقتباس مضمون‌های قرآن و احادیث نبوی در ادب فارسی با عنوان‌ها و روش‌های مختلفی در کتاب‌ها و مقالات علمی بسیاری بررسی شده است و آثار ارزشمندی همچون احادیث مثنوی از بدیع الزمان فروزانفر، جلوه های از تجلی قرآن و حدیث در شعر فارسی از سید محمد راستگو، جلوه های از قرآن کریم در شعر حافظ از محمد علی صادقیان و همچنین جلوه های از قرآن و حدیث در آثار سعدی از علی مرزبان راد و دیگران به این مهم اختصاص یافته است. متاسفانه آثار امیر خسرو دهلوی به ویژه مثنوی نهسپیر ایشان در این خصوص کاوش و بررسی نشده است. از این رو تلاش خواهیم کرد با استفاده از تحقیقات اخیراً منتشر شده و پهلوهای مختلف این موضوع رجوع کنیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با گفتار ادبستان از صدای خراسان در خدمت شما هستیم. شما می توانید این برنامه را در شبکه جهانی اینترنت با نشانی farstoday.ir/tajik نیز دریافت کنید.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و رویش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
برنامه ادبستان را دنبال میکنیم با بخش دیگری از صحبت‌های دکتر حسین فطرت که در بخش‌های گذشته صحبت‌های ایشان پیرامون شاهکاری‌های نظمی و نثری امیر خسرو با هم آشنا شدیم. اینک ادامه صحبت‌های این محقق.
باری سخن بنده به پایان رسید و از حضور شما عزیزان میخواهم مرخص شوم، فقط این چند بیت شیرین را حسن ختام کلام خودم قرار می دهم که می گوید: به خوبی همچو مه تابنده باشی، به ملک دلبری پاینده باشی، منی درویش را کشتی به غمزه، کرم کردی الهی زنده باشی، جفا کم کن که فردا روز محشر، زروی عاشقان شرمنده باشی، زغمهای جهان آزاد باشم، اگر تو هم نشینی بنده باشی، جهان سوزی اگر در غمزه آیی، شکر ریزی اگر در خنده باشی، به رندی و به شوخی و به صدناز هزاران خانمان برکنده باشی. یا این بیت مشهور که خیلی مشهور و شیرین میگوید: شب من سیه شد از غم، مه من کجا جویم، و شب دراز هجران مگر از خدا تو جویم، نه آن گلی که آرد سوی مات هیچ بادی، زیپه دل خود است این که من از سباد جویم، سخنت به سرو گویم، خبرت زباد پرسم، تو درون دیده و دل ز کسان چرا جویم، تو همه جا تجلی کرده ای. کتاب جهانی خسروانی است که تألیف حقیر هست و یکی از زیبایی های این کتاب این است که این کتاب در هشت فصل آمده. فصل اول از عرفان و از اندیشه های معرفتی امیر خسرو سخن میگوید. فصل دوم از نکاتی که امیر خسرو گفته است آوردم. فصل سوم از حکمت ها و آموزه های معرفتی این دانشمند. فصل چهارم امیر خسرو را با حافظ و با بیدل سنجیده و مقایسه کردم. و فصل پنجم سوغات عارفان، عارفان برای بشر امروز چی چیز دارد در این جهان و در قرن 21. و فصل ششم نو دوستی، صلح و عشق و محبت در کلام اندیشمندان. و فصل هفتم گلچین از غزلیات امیر خسرو بلخی دهلوی. این کتاب، در این کتاب دکتر مرتضی الهی قمشه‌ای مقدمه زیبایی را نگاشتند که خواندنی و دلنشین است.
گفته نیست امیر خسرو دهلوی پرکارترین شاعر فارسیگوی هندی است. امین محمد رازی در تذکره هفت اقلیم و جامی در نفحات الانس آوردن که تعداد تصنیفات او 99 مجلد می باشد. او مثنوی نخبه را در سال 718 به نام خطب الدین مبارک الدین علاءالدین خلجی، معروف به خطب الدین مبارک شاه، پادشاه هند و آخرین حکمران خاندان خلجی، در 9 سپهر یا 9 باب و هر سپهر یا باب را در بحر متفاوت از دیگر سپهرها سروده است. در آن ضمن اشعار لطیف و دقیق شعری با ستایش پروردگار و مدح رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و نیز گزارش پاره از وقایع تاریخی و جنگ ها پرداخته است. شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار ادبستان از صدای خراسان رو به پایان است و انشالله بررسی موضوع تلمیح و اقتباس مضمون های قرآنی و احادیث نبوی در آثار امیر خسرو دهلوی را در برنامه‌های آینده دنبال خواهیم کرد. سپاس که گفتار این ساعته را برای شنیدن انتخاب کردید. امیدواریم از برنامه ادبستان سود معنوی برده باشید. ضمناً یادآور میشیم که شما میتوانید گفتار ادبستان را در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parsode.ir/tajik دریافت نمایید. در پناه خداوند متعال باشید.
کافری عشقم و سلمانی مرا در کار نیست، کافری عشقم و سلمانی مرا در کار نیست، هرگی من تارگه شتهاجتی زنار نیست. اثری بالین من برخیز ای نادان طبیب، اثری بالین من برخیز ای نادان طبیب، دردمند عشق را دارو بجز دیدار. کافری عشقم مسلمانی مرا در کار خدا در کشتی ما گر نباشد گو مباش آنا خدا در کشتی ما گر نباشد گو مباش ما خدا داریم و ما آنا خدا در کار
همراهانی صمیمی از شما دعوت میکنم قندی پارسی را بشنوید.
شکر شکن شوند همه توتیان هند زین قند پارسی که به بنگاله می رود. برنامه از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز فرهیخته، درود بر شما. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه قند پارسی از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستم. عزیزان، آدرس ما در فضای مجازی parstoday.ir/tajik. امروز می‌خواهم برای شما یک حکایت زیبای دیگر از گلستان سعدی تعریف کنم. سعدی شاعر و نویسنده پارسی‌گوی ایرانی است که در قرون هفتم و هشتم قمری معادل با قرون دوازدهم و سیزدهم میلادی می‌زیسته است. آرامگاه وی در شیراز واقع شده است. عاشقان غزل و عرفان از آثار این شاعر بزرگ ایرانی بسیار بهره برده‌اند. آثار سعدی به زبان بسیار روان و ساده گفته شده و همین موضوع باعث شده است آثارش به زبانهای مختلف در دنیا ترجمه شود و در سراسر دنیا علاقمندان بسیاری بیابد. سعدی دارای کتابهای متعددی در زمینه فرهنگ و ادب فارسی است، اما بی تردید دو کتاب معروف او یعنی بوستان و گلستان جزء شاهکارهای او هستند که در قالب شعر و نثر نوشته شده اند. در برنامه قند پارسی ما با استفاده از کتاب گلستان سعدی که مجموع حکایت‌های آموزنده و تأثیرگذار هستند، در هر قسمت یکی از این حکایت‌ها را برای شما بازگو می‌کنیم. در برنامه این هفته حکایت زیبای دیگری را از این کتاب انتخاب کرده ایم. این حکایت زیبا از گلستان سعدی زمانی به کار می رود که افراد از موقعیت خود استفاده می کنند و با خودخواهی می خواهند از افراد بی پناه و ضعیف به نفع خواسته های خود سوء استفاده کنند. در این حال است که آدمی باید به خدا پناه ببرد، نه بندگانه. حکایت می کنند که پادشاهی به بیماری سختی مبتلا شد. گروهی از پزشکان یونان گفتند که این درد هیچ دارویی جز زهره انسان یعنی کیسه صفرا ندارد که باید دارای فلان ویژگی ها باشد. شاه دستور داد که به دنبال فردی با آن مشخصات بگردند و به نزد او بیاورند. در نهایت پسر دهقانی را یافتند که دارای آن ویژگی ها بود. پدر و مادرش را خواستند و آنان را با پول راضی کردند که به کشتن فرزندشان رضایت دهند. قاضی هم حکم داد که اگر خون کسی به خاطر سلامتی پادشاه ریخته شود، مانعی ندارد. جلاد پیش رفت تا سر پسر را از تن جدا کند. در این حال پسر سر به سوی آسمان کرد و خندید. سلطان از این کار او متعجب شد و پرسید حالا چه وقت خندیدن است؟ پسر گفت پدر و مادر من کسانی هستند که ناز فرزندشان را می خرند و قاضی کسی است که مردم از ظلم و جور به او شکایت می برند و شاه هم فریاد رس مردم است. اکنون پدر و مادرم برای مال دنیا مرا به جلاد سپردند و قاضی هم فرمان کشتنم را صادر کرد و شاه هم زنده ماندن خود را در گرو کشتن من می‌بیند. حال به جز خدا باید به چه کسی پناه ببرم؟ شاه از این سخن به شدت غمگین شد و گریست. آنگاه گفت همان بهتر که من بمیرم ولی جان بیگناهی را نگیرم. ولی عزیزان، پسر را به نزد خود خواند، سر و چشمش را بوسید و به او مال فراوان بخشید. نقل کرده اند که هنوز بیش از هفته‌ای نگذشته بود که او نیز بهبودی خیش را باز یافت. این حکایت از سعدی صفت رحم کردن به افراد ضعیف را به ما یادآوری می کند. سعدی می گوید روزی فیلبانی در کنار رود نیل برایم نقلی کرد. او می گفت حال یک مورچه در زیر پای تو مانند حال تو در زیر پای فیل است. من هم برایتان از روزی می گویم که کاربرد این حکایت زیبا را در زندگیم دیدم. صف طولانی و دیر وقت بود. ناگهان نانوا گفت
نان رو به اتمام است، کسی نایستد.
همه آشفته شدند. از هم جلو زدند، صف به هم ریخت. یک پیرمرد که در صف ایستاده بود زیر دست و پای دیگران مانده بود، عصایش بر زمین افتاده و نمی توانست راه برود. هر کس یک نان گرفت و رفت، من ماندم و پیرمرد. عصای او را برداشتم و به او دادم. گفتم به قول آن ضرب المثل معروف، سر من و شما بی کلاه ماند، نان نصیب ما نشد. پیرمرد خنده ای کرد و گفت چرا می خندید؟ من فکر کردم شما از این وضعیت عصبانی باشید.
آه نه جوان، چرا عصبانی باشم؟ من از کسی توقعی ندارم. ما نباید از دیگران توقع داشته باشیم که وقتی گرسنه هستند ما را هم ببینند. بله ای عزیز، از این می خندم که بعضی از افراد تنها وقتی سیر هستند و مشکلی ندارند به ضعیفان توجه می کنند، اما همین که خودشان گرسنه می شوند ترحم را هم فراموش می کنند.
خب این که خنده دار نیست.
نه، اما من به خدای خود ایمان دارم و به او پناه بردم. این که دیگران فکر کنند من به آنها محتاج هستم مرا می خنداند. حتما خداوند روزی مرا به من می دهد. از این می خندم که آدم ها فکر می کنند خودشان شکم خودشان را سیر می کنند، اما این خداوند است که روزی ما را به ما می رساند. این نانوایی نشد، یک نانوایی دیگر. خداوند بخشنده است.
ترحم انسانها را برای قدم برداشتن به سمت کمک جسمی، ذهنی یا احساسی به دیگر افراد یا خود تشویق می کند. داشتن احساس دلسوزی معمولاً به معنای داشتن حساسیت و احساس نسبت به رنج کشیدن دیگران است. دلسوزی احساسی است که تنها به انسانهای واقعی دست می دهد و این حس میل به کمک کردن یا حداقل به فکر چاره‌ای برای مشکل دیگران بودن است.
آفرتندم، فراموش مکن که خداوند رحیم و کریم و بخشنده است و بنده خود را هرگز وا نمی گذارد.
بله پدر مهربان. بله عزیزان، من نیز آموختم که کسی که به خدا پناه می برد هیچگاه آسیب نمی بیند، همانطور که سعدی در این حکایت توصیف می کند. یک مورچه زیر پای انسان را اگر می خواهی درک کنی، تصور کن یک فیل روی تو پا بگذارد. خودت را زیر پای یک فیل تصور کن تا حال مورچه بینوا را درک کنی. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. من علیرضا جاودانی تهیه کننده، گوگنده و عکت خان این برنامه با شما خداحافظی می کنم. درود و دو صد بدرود فرهیختگان و سروران گرامی.
سیم سر رسیدی. از غربت بیابان دل خسته دیدمت، از آوار خیز باران وامانده در طبی گنگ، ناگه به من رسیدی. من خود شکسته از خود در فصل ناامیدی. در برکه دو چشمت نگریه و نخنده، گم کرده راه شب را سرگشته چون پرنده. هرگز نبرده بودم، پیدا نمی شدی تو، شاید که مرده بودم. پیدا نمی شدی تو، شاید که مرده بودم. چشم تو شاعرم بود تا این ترانه گفتم. در خلوت سرایم یک بار پر کشیدی، آنگاه ای پرنده بار دگر پریدی. در سرایم یک بار پر کشیدی، آنگاه ای پرنده بار دگر پریدی. من راه به خلوت عشق هرگز نبرده بودم، پیدا نمی شدی تو، شاید که مرده بودم. پیدا نمی شدی تو، شاید که مرده بودم. سیم سر رسیدی، از غربت بیابان دل خسته دیدمت، از آوار خیس باران وامانده در طبی گنگ، ناگه به من رسیدی. من خود شکسته در فصل ناامیدی. در برکه دو چشمت نگریه و نخنده، گم کرده راه شب را سرگشته چون پرنده. من راه به خلوت عشق هرگز نبرده بودم، پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم، پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم.
دوستان شنونده، تکراری برنامه خانواده سالم آماده پخش است، بریم که بشنویم.
من خدا را شکر میکنم که به من چنین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گردی متای خانه اوست، سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. یاران همراه، خداوند مهربان را سپاس گذاریم که این فرصت دوباره را نصیب ما گردان که در این لحظه های زندگی در کنار خانواده های شما شنوندگان عزیز و ارجمند باشیم. عزیزان همراه، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم مهمان شما خانواده های خوب و ارجمند هستیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، با ما همراه باشید تا در این قسمت از برنامه خانواده سالم با شما عزیزان در رابطه با موضوع عدالت صحبت نماییم. امید است که این موضوع مورد پسند شما عزیزان قرار گیرد. هر کجا عدل روی بنموده است، نعمت اندر جهان بیفزوده است. تاریخ گواه این مدعا است که عدالت آرزوی بشریت بوده و هست. امریکا ریشه در فطرت انسان داشته و جامعه ها برای ادامه خود نیازمند آن هستند. خداوند مهربان نیز در آیات های از قرآن کریم و اهمیت عدالت و ضرورت اجرای آن اشاره کرده و برای گسترش آن در عالم پیامبران را فرستاده که هدفشان برقراری برابری و عدالت در میان مردم بوده است. عدالت در یک تقسیم بندی کلی به عدالت الهی و عدالت بشری تقسیم می شود. عدالت الهی در رأس تمام مفاهیم و مصادیق عدالت قرار دارد و به این معنا است که خداوند مهربان در حق بندگان خود هرگز ظلم نمی کند. در مؤلفه عدالت بشری مجری آن انسان است و طبق سفارش قرآن آدمی برای رسیدن به حیات الهی و معنوی باید عدالت را در تمام شؤون زندگی هم از فردی و اجتماعی رعایت کند. پس می توان گفت عدالت بشری شامل بر عدالت فردی و اجتماعی است. عدالت فردی به این معناست که آدمی بین قوای نفس خود تعادل برقرار کرده و از افراط و تفریط بپرهیزد و عدالت اجتماعی به این معناست که عدالت به عنوان یک خصلت اخلاقی و اجتماعی در سطح جامعه و عموم مردم برقرار شود که این امر شامل ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و غیره است. بحث عدالت با عنوان مسئله فطری، اجتماعی و عقلی همواره مورد توجه بشر بوده است. از این رو اندیشمندان مختلف از زمانهای گذشته تا کنون به تعریف این واژه پرداختند. عدالت مفهومی است که بشر از آغاز تمدن خود می شناخته و برای استقرار آن کوشیده است. عزیزان همراه، در مورد معنا و محتوای عدالت با عنوان بحث نظری تعدد آرا وجود دارد و این دلیل که قلمرو کاربرد واژه عدالت وسیع است و چنین نیست که فقط در یک حوزه خاص مطرح باشد. واژه عدالت علاوه بر آن که صفت پروردگار عالم است، در مسائل زندگی فردی یعنی ایجاد تعادل بین قواهای نفس، مسائل خانوادگی یعنی نحوه رفتار عادلانه با همسر و فرزندان و مسائل اجتماعی نیز به کار برده می شود. از این رو معنی ها و تعریف های زیاده در مورد آن ارائه شده است. شنوندگان گرامی، با ما همراه باشید تا در ادامه برنامه خانواده سالم چند تعریف مختلف از عدالت را از دیدگاه علما و اندیشمندان بررسی نماییم. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع عدالت از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. عدالت در لغت به معنای دادگری است. از این مفهوم تعریف‌های مختلف ارائه شده است. از جمله این که عدالت را به برابری، تناسب، دادن حق به حقدار، حد وسط افراط و تفریط تعریف کرده اند. در اینجا چند تعریف از این مفهوم را برای شما پیشکش می‌کنیم. اول، تساوی یا همان برابری. معنی هایی که در ابتدا از مفهوم عدالت به ذهن می رسد و برای عموم ساده فهم است این است که عدالت یعنی برابری. عامه افراد گمان می کنند که مفهوم عدالت به معنای برابری، برابر بودن و عدم تفاوت بین افراد در همه زمینه هاست. اما آیا این برداشت از عدالت صحیح است و عدالت تنها به معنای برابری مطلق می باشد و هر نوع برابری بین افراد عدالت است؟ عدالت تنها به معنای برابری بدون قید و شرط نیست و گاه وقتها برابری نه تنها عدالت نیست بلکه خود عین ظلم است. زمانی باید با افراد به طور برابر رفتار کرد که به لحاظ استحقاق و شایستگی برابر باشند. در اینجا چند تعریف از کسانی که عدالت را به معنای مساوات دانسته‌اند مطرح می‌کنیم. یکم راغب اصفهانی در کتاب مفردات خود می‌نویسد عدل یا همان عدالت و معادله لفظی است که مفهوم مساوات را اقتضا دارد. این کلمات و عبارت برابری دو چیز به کار برده می شود. دویم شیخ توسی در معنای عدالت چنین می گوید. عدالت در لغت به معنای این است که انسان احوال متعادل و برابر داشته باشد. اما یاران همراه، تعریف دویم تناسب است. باید گفت برخی عدالت را به معنای تناسب گرفتند. علامه طباطبایی عدالت را چنین معنا کرده است. عدالت این است که هر صاحب حق از نیروها را به حقش برسانی و آن را در جایگاه مناسب خیش قرار دهی. پس مقصود از عدالت تناسب و اعتدال است، یعنی هر چیزی را مناسب با وضع خود رعایت کردن و در جای شایسته خود به کار گرفتن. جناب آقای حسین پویا دانشمند ایرانی در رابطه با موضوع عدالت در صحبت اختصاصی با برنامه خانواده سالم گفت
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام حضور شما شنونده بزرگوار و ارزشمند. دوستان عزیز، ما در دنیای زندگی میکنیم که با طبیعت سر و کار داریم، با هم نوع و انسانهای مثل خودمون سر و کار داریم و در رابطه با چه طبیعت چه هم نوع خودمون، حالا این هم نوع ممکنه همسایه باشه، ممکنه همسر، اولاد، والدین، مشتری، خریدار، هر کی میخواد باشه، در تمام این زمینه ها بایستی عادل باشیم، یعنی به حق خودمون قانع باشیم. نباید از حقوق دیگران سوء استفاده کنیم، در حق دیگران تصرف ظالمانه داشته باشیم. ما مخلوق خداییم و خداوند عالم روزی دهنده ماست و به ما فرمان داده که هم راستگو باشیم، هم دادگستر باشیم، عادل باشیم. آیه قرآن رو توجه کنید، اعدلوا هو اقرب للتقوا، عادل باشید، عدالت پیشه باشید و بدانید که عدالت به تقوا نزدیکه. این اگه عادل نباشیم از تقوا دور میافتیم، دیگه ما پرهیزکار نیستیم. پرهیزکار کسی است که اهل عدل و انصاف باشه.
farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. ادامه موضوع عدالت را با شما عزیزان در برنامه هفته آینده بررسی خواهیم کرد. از این که تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی با خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
یارانی همراه، کم کم به پایان برنامه های شامگاهی این رادیو نزدیک می شویم. از شما دعوت می کنم جاذبه های ایران زمین رو بشنوید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه‌زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایران گردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم حضور شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، یاران جان برنامه جاذبه های ایران زمین. امیدوار هستم که انشاءالله سلامتی کامل بهره مند باشید و روح و روانتان انشاءالله در آرامش باشد و آماده باشید تا از طریق امواج رادیویی از برنامه جاذبه های ایران زمین برای آشنایی به مناطق مختلف ایران سفر کنیم و یک ایران گردی داشته باشیم از برنامه جاذبه های ایران زمین. بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما عزیزان. درود خداوند بر شما باد. شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت میکنم برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین رو با سفر به شهر زنجان با ما همراه باشید تا با برخی از جاهای دیدنی این شهر آشنا شویم.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
در ادامه سفر و دیدار از استانهای مختلف ایران از طریق برنامه جاذبه های ایران زمین راهی استان زنجان می شویم. استانی که با برخورداری از یک تاریخ بسیار طولانی و گنجینه های پربهایی از آثار باستانی و جاذبه های تاریخی همواره به عنوان یک منطقه سیاحتی مطرح بوده است. دعوت می کنم در این سفر با ما همراه باشید. استان زنجان که از آن به عنوان فلات زنجان نام برده شده، در شمال غربی ایران واقع شده است. این استان از شمال به استانهای گیلان و اردبیل، از شمال شرقی و شرق به استان قزوین، از شمال غرب به استان آذربایجان شرقی، از جنوب غربی به استان کردستان و از مغرب به استان آذربایجان غربی محدود است. مرکز این استان شهر زنجان است. گویش بیش از 90% مردم استان زبان ترکی است و درصدی نیز به زبان فارسی و سایر زبان‌ها تکلم می‌نمایند. استان زنجان در محله اتصال سلسله جبال زاگرس و البرز قرار دارد. این استان منطقه کوهستانی با قله‌های بلند است که به صورت فلات مرتفع دیده می شود. استان زنجان به طور کلی از دو منطقه کوهستانی و جلگه‌های حاصلخیز مستقل تشکیل شده است. ناهمواری‌های موجود در استان به دو صورت کوههای زنجان شمالی و کوههای زنجان جنوبی تقسیم می شوند. رشته کوههای زنجان شمالی در واقع ادامه رشته کوههای البرز به نام قله گلاس، قله باکلور، قله دگا و قله چله خانه هستند. این رشته کوه ها در شمال غرب زنجان به هم پیوسته و رشته کوههای البرز غربی را تشکیل می دهند. کوههای زنجان جنوبی جزئی از رشته کوههای منفرد مرکزی هستند که دارای ارتفاعاتی نظیر قله قیدار، قله خور جهان، قله سپه سالار، قله جهانداغ و قله رستم می باشد. از رودهای مهم استان می توان به رودخانه های قزل اوزون، زنجان رود و ابهر رود یا رود کبیر اشاره کرد. کوهستانی بودن منطقه باعث شده استان زنجان دارای دو نوع آب و هوای کوهستانی و آب و هوای گرم و نیمه مرطوب باشد. به طور کلی آب و هوای استان زنجان در تابستان معتدل و در زمستان بسیار سرد و برفی است. همچنین استان زنجان همه ساله شاهد وزش باد در فصول مختلف سال است.
سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز،
ایران سرزمینی دلیران است،
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ، ایران سرزمینی ماندگار،
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم، جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی، گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
تنوع آب و هوایی، برخورداری از منابع آب و حاصلخیزی خاک استان زنجان را به صورت یک منطقه مناسب کشاورزی درآورده است. مناسب است بدانید کشاورزی به صورت‌های آبی و دیمی در این استان انجام می‌گیرد. دشت مناسب کشاورزی آبی است و کشاورزی دیمی بیشتر در نواحی کوهپایه‌ای و دامنه کوه‌ها انجام می‌شود. استان زنجان از نظر تولید انگور در بخش محصولات زراعی مقام اول را در ایران به خود اختصاص داده است. محصولات عمده کشاورزی این استان که برخی از آنها به کشورهای دیگر نیز صادر می‌شوند شامل انجیر، برنج، انگور، زردالو، سیب، لوبیا، خیار، پیاز، گردو، فندق، بادام، زیتون، انار و سیر است. بخش عمده‌ای از این محصولات در شهرستان تارم تولید می شود. در واقع استان زنجان یکی از قطب‌های مهم کشاورزی و دامداری غرب ایران به شمار می آید که کشاورزی و دامداری آن به دو شیوه صنعتی و سنتی صورت می گیرد. دامپروری در استان زنجان بیشتر به صورت رمه‌گردانی یا شایری رواج دارد. البته این استان در زمینه دامپروری صنعتی و تولید گوشت و شیر جایگاهی در خور توجهی را در سطح ایران به خود اختصاص داده و یکی از مراکز مهم پرورش مرغ و مرغداری ایران نیز محسوب می شود. در بخش صنعت و معدن نیز این منطقه دارای موقعیت خاص است. استان زنجان به دلیل همجواری و نزدیکی به استانهای تهران و گیلان روز به روز با توسعه و گسترش واحدهای صنعتی مواجه می شود. با توجه به برخورداری شبکه‌های زیربنایی قوی همچون زمین، منابع آب، خاک، شبکه‌های مواصلاتی، موقعیت راهبردی در منطقه شمال غرب، عبور خطوط انرژی، سرمایه گذاری کلان ملی و غیره از پتانسیل قابل ملاحظه‌ای در جذب سرمایه گذاری بخش صنعت برخوردار است. از این رو طی سال‌های اخیر صنایع مهمی در این استان شکل گرفته است. استان زنجان از لحاظ تنوع معادن نیز بسیار غنی است و از ذخایر معدنی آن میتوان سرب و روی سیلیس، خاک‌های صنعتی آنتیموبان، تالک، پرلیگ، سولفات، منیزیوم، مس، آهن و سنگ‌های تزئینی چون گرانیت، مرمرید، تراورتون، چینی و مرمر و سنگ‌های آهکی و گچ و سنگ‌لاشه را نام برد. در حال حاضر نیز این استان یکی از بزرگترین معادن فلز روی خاورمیانه را در خود جای داده است. همچنین در استان زنجان رشته های مختلف صنایع دستی نیز رواج دارد که از آن جمله گلیم بافی، گیوه دوزی ابریشمی و نخی، چارق دوزی، رنگرزی، سفالگری، ملیله کاری شامل سینی، سرویس بشقاب، کاسه و وسایل مصرفی، ساخت انواع چاقو، کارد و قندشکن، جاجین بافی نواری و حکاکی روی مس را می توان نام برد. ضمن آنکه باید گفت قالی بافی از جمله هنرهایی است که در اکثر شهرها و روستاهای استان زنجان رونق و رواج دارد. شهر زنجان مرکز استان زنجان، شهری با چشم‌اندازهای طبیعی و زیبا و هوای دلکش در تابستان، شهر هنرمندان و صنعتگران است. این شهر از نظر تاریخی در دوران حکومت ساسانیان به دست اردشیر بابکان احداث گردیده است و در زمان فتنه مغول و حمله تیمور لنگ ویران شده است. در دوران قاجار قرن 19 میلادی این شهر مورد توجه قرار گرفت و آباد شد. از نظر آثار تاریخی آثار متعددی در شهر زنجان وجود دارد. مناسب است با برخی از آثار ارزشمند تاریخی زنجان آشنا شویم در این برنامه. یکی از بناهای ارزشمند تاریخی که در قلب بافت تاریخی شهر زنجان قرار گرفته، مسجد و مدرسه جامع معروف به مسجد سید است که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. این مسجد در زمان حکمرانی یکی از فرزندان فتحعلی شاه قاجار در قرن 13 هجری قمری احداث گردیده است. مسجد سید در دوره زندگانی بانی آن به نام‌های مسجد دارا، مسجد سید، مسجد سلطانی و مسجد جمعه نیز خوانده می‌شده است. این مجموعه تاریخی که در شمار بزرگترین و زیباترین مساجد و مدارس دینی زنجان است، یکی از بناهای ارزشمند ساخته شده بر اساس طرح مساجد چهار ایوانی می‌باشد. صحن این مسجد مانند سایر مساجد چهار ایوانی به شکل مربع مستطیل است و 48 متر طول و 36 متر عرض دارد. آنچه در صحنه مسجد بیشتر از همه خود نمایی می کند ایوانهای چهارگانه است که در چهار ضلع آن به قرینه جای گرفتند و حجره های طلاب علوم دینی گرداگرد صحن را فرا گرفته است. سطوح داخلی ایوانها با کاشیکاری های بسیار زیبا تزئین گردیده و آیات قرآنی با خط کوفی و سلس با رنگ آمیزی بسیار زیبا بر سطح کاشیکاری ها جلوه می بخشد. گنبد این مسجد از نوع دوجداره بوده و با کاشی های فیروزه‌ای پوشانده شده است. سوره مبارکه دهر با خط سلس بر روی این گنبد نقش بسته و بر زیبایی آن افسوده است. در نزدیکی مسجد جامع بازار زنجان قرار دارد. مجموعه تاریخی بازار زنجان از نظر غنای اقتصادی، فرهنگی و مذهبی یکی از جالبترین مجموعه های تاریخی ایران می باشد و